هایی را ناشی از رسیدن به پولهای باد آورده و ناتوانی در تطبیق با شرایط جدید دونست و گفت در این شرایط وجدان کم کم نادیده گرفته میشه.
ما اسمی نداشتیم درآمدهای باد آورده. درآمد زمانی برای خانواده مفیده که اون فرهنگ استفادهشو داشته باشه. ولی وقتی درآمد از حدی میگذره که خانواده فرهنگ استفادهش نداره، آفت میشه هم برای جامعه هم برای خودشون در آینده. رفتاری که میگن شما مثلا ژن بدتر هستید، اینا مثلا توده های ضعیف جامعه هستند.
انتظاری که خانواده فرهاد دارن برخورد جدی با چنین رفتارهایی که به جون دیگران آسیب میرسونه، برخوردی که در کنار اجرای دقیق قوانین و مجازات به تدبیری مهمتر نیاز داره که ریشه بروز چنین رفتارهایی از میون بره تا این جوانان سرمست غرور ثروت برای دیگر اعضای جامعه آسیب رسان نباشند.
شما هم میتونید نظرتون رو اعلام کنید به 3610. اما رئیس سازمان دیدبان شفافیت در تازه ترین اظهار نظر به پیک بامدادی میگوید رئیس سازمان جنگل ها و مراتع حتی اگر برای یک ساعت هم دستور عدم پیگیری پرونده های قضایی مربوط به تصرفات اراضی را داشته باشد، باز مرتکب عمل غیر قانونی شده. رئیس سازمان جنگل ها و مراتع مدتی پیش دستور داده بود که بعضی از احکام قضایی مربوط به تصرفات اراضی پیگیری نشود، که حتی گفته میشود به استعفای اجباری مدیر منابع طبیعی جهرم نیز منجر شده. محسن بختیاری.
اتفاق مربوط می شود به دیدار رئیس سازمان جنگل ها و مراتع با عده‌ای از ناراضیان اراضی در سیمکان استان فارس.
به مسئولیت بنده عقیز، هرچی تا حالا شکایت شده تو هر مرحله‌ای هست شما پیگیری قضایی نمی کن.
آنجا که آقای آقایی دستور لغو برخی پیگیری ها را داد که حتی منجر به عتاب و جدایی یکی از مسئولان محلی شد.
هر مدیری که، هر رئیس اداره که میتونه با این شرط کار کنه باشه، ما اجبار نیاوردیم شما را، با زورم نگرت نمیداریم.
موجی از واکنش ها به راه افتاد، مانند انتشار بخشایی از ماجرا در برخی رسانه ها و نامه هیئت مدیره مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار به دادستان کل کشور، یا شکایت احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت علیه رئیس سازمان جنگل ها و مراتع در دادستانی تهران.
هر مصلحتی ایشون ذکر کرده باشه برای این کار، تعطیل کردن قانون، توقف قانون، قانون میخواد. یه موجود نمیتونه قانون متوقف کنه. بخصوص قانونی که بیمه هدر دادن اموال عمومی رو تشدید کنه.
حالا معاون حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزی میگوید دستور رئیس سازمان جنگل ها و مراتع مربوط به زمان و مکان خاصی بوده و به هیچ وجه جنبه سراسری ندارد. آقای افراسیابی.
با توجه به اتفاقاتی که اونجا افتاده بود و عده‌ای از کشاورزان و بهره‌برداران اون منطقه به عمل کرده منابع طبیعی شهرستان معترض بودن، آقای آقایی فقط برای همون منطقه دستور دادن و دستور ایشون برای یک مدت موقت بود جهت بررسی پرونده ها و تعیین تکلیف موضوع. پس اینه که خیلی ها این را به عنوان مناطق جنگلی قلمداد میکنن، اصلا اونجا منطقه جنگلی نبود.
جنبه سراسری نداشتن دستور پیگیری نکردن پرونده های تصرفات اراضی ملی اگرچه جوابیه اخیر سازمان جنگل ها و مراتع است، اما آقای توکلی تاکید میکند یک روز تخطی از قانون هم تخلف است.
اشتی باشه اینه که فکر میکنن که اگر جنبه مسئله پیش اومده اگر قانون پیش بینی نکرده باشه ایشون میتونه پیش بینی کنه و کار دیگری بکنه. ایشون یه روز هم نمیتونه روی این کار نکنه. این دستور به عدم انجام قانون جرمه طبق قانون مدرسه اسلامی.
و اما برخی کارشناسان اتفاقات اخیر و توضیحات سازمان جنگل ها را شبیه چراغ سبزی می دانند که سالها برداشت غیر مجاز از ذخیره‌های آبی کشور را توجیه کرد و حالا هم اشتباه سهوی یا عمدی رئیس سازمان جنگل ها چراغ سبزی دیگر است. مهندس درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور.
آقای آقایی متاسفانه چند روز بعدش در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در حضور همه مدیران ارشدی که حضور داشتن هم همین صحبت‌ها رو کرد و گفتش که من دستور دادم که مراعات بکنید، مماشات بکنید و شکایت‌ها رو پیگیری نکنید، که همون موقع هم در واقع بسیاری از کسانی که حاضر بودن نگران و شگفت‌زده شدن از این اقدام. گزارش جهادی کشاورزی استان لرستان میگه که بین 150 تا 200 هزار هکتار از ارضای منابع طبیعی در طول یک دهه اخیر تبدیل به اراضی کم بازده شده و همونها نرخ فرسایشش 1.5 برابر متوسط فرسایش در منطقه بوده و یکی از عوامل تشدید سیل در منطقه بوده. حالا که این سختگیری‌ها بوده، باز 200,000 فقط تو لرستان ما از دست دادیم و آمارهایی که کمیسیون اصل 90 مجلس میده میگه که در طول دو دهه اخیر ما بیش از 2,000,000 هکتار از اصلاح منابع طبیعی رو به صورت رسمی واگذار کردیم. خود سازمان جنگل ها حالا دیگه نمیگه ما 90,000,000 هکتار مرتع داریم، میگه 85,000,000 هکتار مرتع داریم. به نظر من خطر چنین حرفایی درست نیست. به تصویب همون طرحی بود در مجلس قبل که به دولت این اجازه رو داد که هر کسی تا سال 85 شاه غیر مجاز حرف کرده بهش مجوز بدیم و اون موقع هم هر چقدر ما داد دادیم که این کار یعنی چراغ سبز نشون دادن به حرف‌های غیرمجاز بیشتر و نابودی سفره‌های آب زیرزمینی کسی گوش نکرد و بعد از اون مصوبه بود که حدود 300,000 چاه غیرمجاز دیگه حذف شد.
سازمان جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور مالکیت 80% از خاک کشور را بر عهده دارد و وظیفه اصلیش مقابله با هر گونه تجاوز است. مسئولیتی که شمشیری دولبه است و اگر به هر دلیلی و مصلحتی تحت فرمان سلیقه‌های متفاوت باشد، فرصتی چند باره باز می‌شود برای سودجویانی که تخریب منابع طبیعی آسان‌ترین راه و پست‌ترین راه بلند شدنشان از فرش است.
شماره پیامک پیک بامدادی 3610 روز خوش.
ایران وطن من، ایران وطن تو، ایران وطن ما، همه دنیا تن است و ایران دل. به پشتوانه دیروز امروز را می سازند و به فردای روشن می اندیشند. رادیو ایران همگام و همراه ملت بزرگ ایران در مسیر تعالی و پیشرفت.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال را برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
ایران را بشنوید.
کسی اگه هنوزم عاشق منی، چرا به داد من نمیرسی؟ من از تصور نبودنت رو شونه ی تو گریه می کنم. منی که دل بریدم از همه، ببین برای تو چه می کنم. تمام ها رد شد اسیر تو، به پشت سر نگاه میکنم که برنگردم از مسیر تو. حد مرگ میبرستت ولی برای عشق تو کمه خودت به من بگو بهشت تو کجای این همه جهنمه
ایران را بشنویم.
روی خط ورزش به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان سلام، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم. امروز و این هفته احسان زاره تایید کننده خواهد بود و امروز طبق نوبت یک شنبه سرکار خانم ابراهیم زاده پشت میز صدا نشستن. تاتتون قبول باشه. خیلی متشکرم که امروز هم همراه روی خط ورزش رادیو ایران هستید. خبرها از فوتبال کشورمون آغاز میکنیم. دیروز نامه تبریک آقای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در مورد قهرمانی پرسپولیس به فدراسیون فوتبال کشورمون رسیده. آقای اینفانتینو نوشته صمیمانه به تیم پرسپولیس که برای سومین بار پیاپی عنوان قهرمانی رو کسب کرده تبریک میگم و از طرف خانواده بزرگ فوتبال از باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال ایران به خاطر کمک به گسترش پیام مثبت فوتبال تشکر میکنم. آقای اینفانتینو هم گفتن که به زودی شما را در 69مین کنگره بین المللی فیفا که در پاریس برگزار خواهد شد ملاقات خواهم کرد. اما کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال درباره تخلف علیرضا بیرانوند در حاشیه دیدار پرسپولیس با پارس جنوبی جم در جم استان بوشهر مبنی بر رفتار ناشایست نسبت به مأمور نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه تختی جم استان بوشهر ایشون رو 3 جلسه محرومیت تعلیقی و 50 میلیون تومان جریمه نقدی برای بیرانوند در نظر گرفت. البته کمیته اخلاق اعلام کرده با عنایت به سابقه رفتار و عملکرد مثبت و حسن شهرت علیرضا بیرانوند در صورتی که این فوتبالیست طی 6 ماهی که تعلیق هست این حکم در واقع جریمه نقدیش رو پرداخت بکنه این مسئله از پروندهش هم پاک خواهد شد. البته این شرط رو هم گذاشته کمیته اخلاق که حتما باید علیرضا بیرانوند عذرخواهی رسمی و کتبی از پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی داشته باشه، که البته این کار رو دیروز باشگاه پرسپولیس انجام داد، رسما از سوی علیرضا بیرانوند نبوده، ولی خود باشگاه پرسپولیس بیانیه صادر کرده و اعلام کرده که علیرضا بیرانوند از نیروی انتظامی و مشخصا رو ماموری که اون اتفاق حالا در ورزشگاه تختی جمع استان بوشهر افتاده عذرخواهی کرده. دیروز مذاکرات باشگاه استقلال با وریا قفوری یکی از بازیکنان مد نظری که برای فصل آینده استقلالیا تمایل دارن در جمعشون باقی بمونه انجام شد. منتها یه اتفاق عجیب و غریبی شاید دیروز در این مذاکره افتاد و اونم این که وریا قفوری مدعیه که بین 600 تا 700 میلیون تومان طلب داره از باشگاه استقلال، در حالی که مدیران باشگاه طبق مدارکی که موجود دارن در باشگاه و این ادعا رو میکنن میگن طلبی نداره وریا قفوری و مدارکی هم موجود دارن که داله بر ادعاشون است. حالا برای فصل آینده هم از بوریا قفوری خواستن مدیران استقلال که رقم قراردادش رو کم بکنه. اون تو مسئله که الان بوریا قفوری با باشگاه استقلال داره اینه که باید اول طلب فصل گذشته تکلیفش مشخص بشه و بعد برن برای بستن قرارداد فصل آینده. بازیکنان جدیدی هم مد نظر باشگاه استقلال هستن که از دیروز دیگه در رسانه‌ها نام‌هاشون مطرح شد، مثل سیاوش یزدانی بازیکن تیم فوتبال اصفهان، رسدی آفک سایپا و محمد رضا حسینی از ذوب‌آهن اصفهان. اما باز هم از باشگاه استقلال خبر داشته باشیم. بین سه گزینه که دیروز در برنامه خدمتون عرض کردم به عنوان گزینه‌های حضور به عنوان سرمربی استقلال، ظاهرا بحث آقای آندرا استراماچونی 43 ساله که سرمربی سابق تیم فوتبال اینتر میلان بوده خیلی نزدیکتر به نیمکت تیم فوتبال استقلال و گفته میشه آخر همین هفته نماینده‌ای از باشگاه استقلال با مدیر برنامه‌های ایشون صحبت می‌کنه و اگر چنانچه به توافق برسن شاید آقای استراماچونی 43 ساله فصل آینده جانشین وینفرد چفر باشه روی نیمکت تیم فوتبال استقلال، کسی که سابقه حضور در تیم‌های فوتبال اینتر، اودینزه، پاناتینایکو و اسپارتا پراگ جمهوری چک رو در کارنامه داره. اما از دیروز که بحث حضور سرمربی جدید در تیم فوتبال استقلال مطرح شد، بالاخره مدیر عامل استقلال باب مذاکره با آقای وینفرد چفر رو هم باز کرد برای فسخ قرارداد با این مربی آلمانی تا با کمترین خسارت ممکن توافقات انجام بشه و استقلال از وینفرد چفر در واقع جدا بشه، بهتر بگیم چفر از استقلال جدا بشه و به گزینه جدید فکر کنن، چون از نظر قانونی هم تا زمانی که سرمربی قرارداد داشته باشه با تیم فوتبال استقلال نمیتونن قرارداد جدیدی رو ثبت بکنن، بنابراین باید حتما برگه فسخی وجود داشته باشه از قراردادی که با آقای وینفرد چفر امضا شده. مذاکرات از دیروز آغاز شده و آقای فتی خیلی امیدواره که با کمترین ضرر مالی و توافقاتی که صورت میگیره با آقای چفر این قرارداد فسخ بشه. آقای عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به چند شایعه فضای مجازی در مورد نقل و انتقالات این باشگاه پاسخ داده. ایشون در رابطه با علیرضا بیرانوند که گفته میشد از باشگاه ترکیه پیشنهادی خوب داره، گفته هنوز هیچ پیشنهادی به صورت کتبی به باشگاه پرسپولیس داده نشده، در صورتی که پیشنهادی برسه حتما بررسی خواهیم کرد. در رابطه با بشار رسان هم که خب میدونید به خاطر جراحی کتفش فعلا دوره نقاهت رو سپری میکنه، گفتن که در حال مذاکره و حل اختلافات رقم مالی هستیم. در رابطه با اختلاف با سجل حسینی هم مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفته این مسئله شایع هست و صحت نداره، با حسین ماهینی هم وارد مذاکره شدیم برای فصل آینده و فعلا همه تمرکز تیم در رابطه با رقابت نیمه نهایی جام حذفی مقابل اصفهان است که روز چهارشنبه در اصفهان برگزار خواهد شد. اما برنامه کشتم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا دیروز اعلام شد و مشخص شد که تیم زباهن چه اول گروه بشه و چه دوم گروه بعد روز چهارشنبه 14 مرداد ماه بازی خودش رو برگزار بکنه. طبق جدولی که از قبل هم خب مشخص بود با کدام تیم‌ها برخورد خواهند کرد، شاید خیلی بهتر باشه برای زباهن که تیم دوم گروه اول بشه، چون اگر تیم اول بشه باید با الاتحاد عربستان بازی بکنه و طبیعتاً بازی در اصفهان برگزار نخواهد شد. بحث کشور ثالث باز وجود داره مقابل نماینده عربستان. در نتیجه اگر زباهن در گروه خودش دوم بشه، در بازی رفت دوشنبه 14 مرداد میزبان الوحده امارات و خب بازی برگشت رو هم باید در کشور امارات برگزار کنه. حداقل یه طرف ماجرا در اصفهان برگزار میشه مقابل هوادارهای پرشور تیم فوتبال زباهن و این شانس رو داره تیم فوتبال زباهن با علیرضا منصوریان که به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنه. دوشنبه 14 مرداد تیم دوم گروه A یعنی زباهن یا النصر با الوحده امارات بازی میکنه و الاتحاد عربستان با تیم اول گروه اول یعنی بازم یا زباهن یا النصر. شنبه 15 مرداد نمایندگان قطر و عربستان رو در روی هم قرار میگیرن، الدوحیل قطر با اسد قطر و الاهلی عربستان با الهلال عربستان. خیلی متشکرم که همراه روی خط ورزش رادیو ایران هستید. برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه هر هفته 8:40 تا 9 صبح از همین شبکه رادیویی رادیو ایران تقدیم حضور شما میشه. Thank you. خبرهای منهای فوتبالی را از کشتی آغاز کنیم. رقابت‌های کشتی جام بین‌المللی ساسری ایتالیا که تیم ملی کشتی آزاد ایران با سه مدال طلای احمد بزری، علیرضا کریمی و حامد طالبی زرین کمر، یک نقره عباس فروتن و سه نشان برنز نادر حاجی‌آقانی، یونس امامی و محبی به کارش پایان داد. در جام ماتئو پلیکونه ساسری ایتالیا، قزاق‌ها توی مسابقات با 162 امتیاز اول شدند، روس‌ها با 147 امتیاز دوم و تیم کشورمون با 111 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. شاید عجیب ترین اتفاق این مسابقات بحث مدال طلایی بود که روی سکو از محمد باقر یخکشی در وزن 61 کیلوگرم پس گرفته شد. به خاطر اونچه که اعلام شد، ایشون با تیشرت ورزشی روی سکو حاضر شده و این برخلاف مقررات اتحادیه جهانی کشتی هست. میدونید که طبق قانون اگر دیسکالیفه انضباطی صورت بگیره، کشتیگیر در مثلا اگر 15 کشتیگیر در اون وضع باشن، در اون 15 رده بندی قرار نخواهد گرفت و کلا از جدول کنار گذاشته میشه. قانونی که خب در مسابقات جهانی المپیک قید حضور ورزشکاران با تیشرت ورزشی در قوانین اتحادیه جهانی کشتی دیده شده، اما حالا اینکه در این مسابقات چرا این اتفاق افتاد یا اینکه ابعاد گسترده‌تری داره این ماجرا و صرفا تیشرت نبوده، چیز دیگه بوده، عکسی هم منتشر نشده و ما ندیدیم. ببینیم که حالا بیشتر بررسی کنیم موضوع چی بوده. ولی اونچه که در سایت ها و خبرگزاری ها از ایتالیا مخابره شده این که آقای یخکشی به خاطر حضور با تیشرت ورزشی دیسکالیفه شده و مدال تلاش رو به رسول حالیف قزاق دادن. آخرین جلسه تمرینی تیم ملی والیبال پیش از اعزام به لیگ ملت‌های والیبال عصر دیروز با حضور وزیر ورزش و جوانان به همراه رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد و حالا والیبالیست‌هامون مهیای حضور در کشور چین میشن و هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال. آقای ایگور کولاکوویچ، سربی تیم ملی والیبال کشورمون، بعد از اتمام جلسه آخر تمرین در جمع خبرنگارا گفت: هواداران والیبال امیدواریم کنار ما باشن، ما میتونیم در جمع شش تیم برتر مسابقات قرار بگیریم. آقای سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، هم که دیروز به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشتن، گفتن امیدواریم والیبال به جمع شش تیم نهایی لیگ ملت‌ها برسه. من برنامه هفته اول هم خدمتتون بگم که در کشور چین برگزار میشه. هفته اول لیگ ملت‌ها جمعه 10 خرداد آغاز میشه از ساعت 12:30 دقیقه ظهر به وقت تهران. ما رقابت اول خودمون رو در این مسابقات با ایتالیا برگزار می‌کنیم. روز بعد شنبه 11 خرداد ساعت 16:30 دقیقه به مسافات تیم میزبان، تیم ملی والیبال چین، میریم و در آخرین بازی هفته اول لیگ ملت‌ها یک شنبه 12 خرداد باز هم 12:30 دقیقه ظهر مقابل تیم ملی والیبال آلمان سفارایی می‌کنیم. احسان حدادی، پرتابگر دیسک ایران، در سومین دوره رقابت‌های دو و میدانی لیگ الماس در استکهلم سوئد قرار که شرکت بکنه. رقابتی که پنجشنبه 9 خرداد ماه، پنجشنبه همین هفته، برگزار میشه و احسان حدادی ما در کنار 7 پرتابگر دیسک دنیا حضور پیدا میکنه. طبق فهرست اعلام شده، حدادی باید با فردریک داکرس جامائیکایی نفر اول رده‌بندی جهان رقابت بکنه. حضور کریستوفر هارتینگ آلمانی نفر ششم رده‌بندی که همیشه جزو رقبا و احسان حدادی بوده میتونه جذاب باشه، یا فیلی ماسون آمریکایی، سیمون پترسون سوئدی، دانیل استال سوئدی، اولا استانس نروژی و لوکاس فیس شیدینگر اتریشی هم نفراتی هستن که روز پنجشنبه کنار احسان حدادی ما دیس رو پرتاب میکنن تا ببینیم کدام یک از این پرتابگران در جایگاه نخست قرار خواهند گرفت. پرونده تیم جوده دو نفره ایران با مدال طلای سعید مولایی در رقابت‌های گرندپری چین بسته شد دیروز. در روز دوم این رقابت‌ها که به حضور 345 جودوکار از 45 کشور جهان در شهر هوهات چین در جریان، دیروز سعید مولایی در وزن منهای 81 کیلوگرم دور اول استراحت کرد. دور دوم موفق شد گیگالا شوویلی از گرجستان رو شکست بده. در رقابت دور سوم محمد عبدالله از مصر رو مغلوب کرد. در رقابت پای فینال موفق شد اوگونباتار مغول رو مغلوب بکنه و در فینال هم با نمایش بسیار زیبا و دلپذیر سوتارو فوجیوار ژاپنی رو ایپون کرد، یعنی با ضربه فنی شکست داد و به عنوان طلای این مسابقات دست پیدا کرد. و آخرین عنوان خبری منهای فوتبالمون این که نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک صبح دیروز با هدف تعیین تکلیف برای پست دبیر کلی تشکیل شد، اما اعضای هیئت اجرایی به جای تعیین تکلیف این موضوع تصمیم گرفتن تا زمان تایید اساسنامه کمیته ملی المپیک در هیئت دولت و اجرایی شدنش به صورت رسمی به پست دبیر کلی دست نزنن و تغییرات ایجاد نشود. بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. از فوتبال اروپا شروع میکنیم. دیشب در اسپانیا و آلمان دو تا فینال جام حذفی برگزار شد. در فینال کوپا دل ری جام حذفی اسپانیا، در حالی که ارنستو والورده و بارسلونا منتظر بودن که به دوگانه این فصل دست پیدا بکنن، اما والنسیا موفق شد در ورزشگاه اختصاصی رئال بتیس، ورزشگاه ویامارین، 2-1 بارسلونا رو شکست بده و برای هشتمین بار اونا فاتح جام حذفی اسپانیا بشن. مسابقه دقیقه 73 به سود والنسیا در جریان بود و دقیقه 73 لیونل مسی از تلخی این شکست یه مقدار کم کرد. دقیقه 22 کوین گامیرو گل اول رو برای والنسیا به ثمر رسوند. دقیقه 33 رودریگو گل دوم رو زد تا نیمه نخست 2-0 به سود والنسیا به پایان برسه. نیمه دوم هم تو که عرض کردم دقیقه 73 لیونل مسی گل زد تا در نهایت والنسیا 2-1 بارسلونا رو ببره و اونا فاتح جام حذفی اسپانیا بشن. اما در دی اف بی کوپال یا همون جام حذفی آلمان دیشب مساف بایر مونیخ لایپزیگ به سود بایر مونیخ به پایان رسید. بازی که 3-0 به سود شاگردان نیکو کواچ به پایان رسید. روبرت لواندوفسکی آقای گل بوندسلیگا 2 از 3 بایرن رو دیشب به ثمر رسوند و کینگزلی کومان هم یکی از گل‌های بایرن رو زد و بایرنی ها بعد از قهرمانی در بوندسلیگا حالا به قهرمانی در واقع 19مین قهرمانیشون در رقابت‌های جام حذفی باشگاه آلمان هم دست پیدا کردن. با آغاز هفته 38 و پایانی سری آ ایتالیا، 4 تیم فروزینونه، کیوو، بولونیا و ناپولی پروندهشون بسته شد در این فصل مسابقات دسته برتر باشگاه‌های ایتالیا. دیشب فروزینونه و کیوو که سقوطشون قطعی شده بود در رقابت‌های دسته پایین‌تر فوتبال ایتالیا، بازیشون 0-0 مساوی شد و بولونیا موفق شد تو خونه خودش 3-2 ناپولی رو شکست بده. ناپولی که با وجود شکست دیشب مقابل بولونیا، نایب قهرمانیش قطعی بود و این فصل رو به پایان رسوند و موفق شد سهمیه مستقیم رقابت لیگ قهرمانان باشگاه اروپا رو هم به دست بیاره. امروز و امشب با برگزاری 8 در سری آ ایتالیا هم به پایان میرسه. در فصل 2018-2019 تورینو با لاتزیو، سامپدوریا با یوونتوس، فیورنتینا با جنوا، آتالانتا با ساسولو، کالیاری با اودینزه، روم با پارما، اسپال با میلان و اینتر با امپولی بازی میکنن. از رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2022 قطر هم خبر داشته باشیم. طولانی‌ترین خط متروی دوحه قطر که پیشتر به حضور آقای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا رونمایی شده بود و همزمان با برگزاری امیرکاپ قطر هم افتتاح شده بود، حالا خبر میرسه جنوبی‌ترین و شمالی‌ترین ورزشگاه جام جهانی 2022 قطر با همین خط متروی قرمز رنگ به هم متصل میشه که 18 ایستگاه هم داره و جهت رفاه حال فوتبال دوستانی که به کشور قطر می‌خوان سفر بکنن و این مسابقات رو تماشا بکنن طراحی شده. نکته جالب شاید این باشه که رقابت‌های جام جهانی قطر برای اولین بار در تابستان برگزار میشه، آبان و آذر برگزار خواهد شد. و خبر آخرمون این که ماریو مانجوکیچ مهاجم کروات یوونتوس در یک حالت میتونه این تیم رو در تابستان امسال ترک بکنه و اونم شرطیه که باشگاه گذاشته برای تیم دورتموند و گفته که اگر خواهان مانجوکیچ هستن برای خریدش باید 15 میلیون یورو پرداخت بکنن. فردا هم که خب سال روز تولده ماریو مانجوکیچ، مهاجم بسیار تاثیرگذار تیم فوتبال یوونتوس. از خیلی متشکرم از همراهیتون. ما فردا برنامه نداریم به خاطر سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام. دوستان من در شبکه رادیو ایران ویژه برنامه‌ای رو تقدیم حضور شما خواهند کرد. رادیو ایران.ir رو فراموش نکنید. ان شاء الله روز سه‌شنبه 8:40